أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این شخصیت بزرگی که پس از اون که در مثل امروزی به مقام نبوت مبعوث شد، یک تنه و به تنهایی ندای توحید رو از کنار خانه کعبه آغاز کرد. بعد از اون که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام علا فترت من الرسل و هجعت من الامم، فاصله طولانی بین بعثت انبیا افتاده بود و تاریکی ها جامعه رو فرا گرفته بود و همه در خواب غفلت بودند، اون انسانی که یک تنه مردم رو به توحید دعوت کرد، اون توحیدی هم که او مردم رو به او دعوت کرد چیزی جز لا اله الا الله نبود. لا اله الا الله یعنی حقیقتاً الهی جز الله نیست. اله رو ملاحظه فرمودید معنا میکنن، میگن اون موجودی که در مقابل عظمت و کبریایی او حیرت پیدا میشه، در مقابل عزت او تذلل و خضوع و خشوع پیدا میشه، این موجود جز الله و خدای متعال نیست. اله یک اسم نیست که ما اگر روی یک موجود گذاشتیم او حقیقتاً اله بشه، بلکه باید شؤونی رو داشته باشه تا بشود او رو اله نامید. قرآن رو ملاحظه فرموده اید در مواضع متعدد وقتی سخن مشرکان رو نقل می کند و رد میکنه که برای خدای متعال شریک قرار دادند و در مقابل اونها خضوع میکنند، میفرماید شما خودتون انصاف بدید، آیا این آلهه‌ای که شما میپرستید چیزی رو برای شما خلق میکنند؟ آیا صدای شما رو میشنوند؟ آیا اگر خدای متعال نور رو بگیره و شب بشود دیگه صبح طلوع نکنه، اینها میتونن برای شما روز بیاورن و نور بیاورند؟ یکی یکی اون خصوصیاتی که اله باید داشته باشه خدای متعال در قرآن بیان میکند. اله اونیست که سمیع، بصیر، خالق، رازق، رحیم، رحمان. اله اونیست که اسماء حسنای او در همه عالم جاریه و باطن همه عالم رو پر کرده و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء. لذا الوهیت یک مقام حقیقی است. اون کسی صاحب مقام الوهیت الله هست که دارای همه این اسماء حسناست و عالم رو اسماء حسنای او پر کرده و با اسماء حسنای او عالم اداره میشه. و الا اگر کسی این خصوصیات رو نداشت، موجود این خصوصیات رو نداشت، نام او رو اله بگذاریم، در مقابل او تواضع بکنیم، او اله نمیشه. اسمایی است که به تعبیر قرآن سمیتموها انتم و آباؤکم، یک نامگذاری است. اله اون کسی است که حقیقتاً صاحب مقام الوهیته. لذا یک موجود بیشتر نیست که او اله. لا اله الا الله خیلی روشنه، فقط اوست که صاحب مقام الوهیته و اسماء حسنای او همه عالم رو پر کرده. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در همه عوالم اوست که صاحب مقام الوهیته و اله هست. او هست که به واسطه این که همه مخلوقات وابسته به اسماء حسنا او هستند، بخواهند یا نخواهند در مقابل او سجده می کنند، در مقابل الوهیت او متواضعند، خاشعند، در مقابل کبریای او حیرت دارند. لذا یک اله بیشتر نیست، لا اله الا الله. دعوت نبی اکرم، حاصل بعثت نبی اکرم همین یک کلمه است: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. همه دعوت در یک کلمه خلاصه می شود: اله. اون کسی که شما باید در مقابل او تواضع و خشوع و تذلل داشته باشید یکی بیشتر نیست. و این یک دعوتی است که سراسر زندگی انسان رو پر میکنه. معنی توحید در الوهیت این نیست که او رو اله بدانیم، معناش اینه که فقط در مقابل او تواضع کنیم، خشوع کنیم، تذلل کنیم. معناش این است که همه زندگی ما غرق در عبادت و بندگی و تذلل در مقابل او باشه. معناش این است که همه حیات ما از اول تا آخر یک سجده در مقابل عظمت و کبریایی خدای متعال باشه. بنابراین این دعوت نبی اکرم هست که بشر رو به او دعوت میکنه و این چیزی جز رسیدن به مقام عبودیت و بندگی نیست. دعوت شده بشر به وسیله این شخص بزرگوار و عظیم به این که به مقام توحید و به مقام عبودیت برسه. مقام عبودیت یعنی مقامی که همه وجود انسان بندگی خدای متعال باشد و جز بندگی از او سر نزنه، و به خصوص دعوت شده به اخلاص در مقام بندگی. اخلاص یعنی این که مطلقاً در ظاهر و باطن، در احوال قلبیش، در رفتارش، در عقایدش مطلقاً غیر خدا رو دخیل نکند و با تمام وجود همه قوای او ساجد در مقابل خدای متعال باشن. این شخصیتی که یک تنه از کنار خانه کعبه این دعوت عظیم رو شروع کرده و بعد هم شما میبینید آثار این دعوت رو در جهان بعد از 1400 و اندی که هرچه میگذرد این چراغ پرفروغتر میشه، قلوب بیشتر با انوار این وجود مقدس و این وجود نورانی روشن میشن. و این دعوتی رو که حضرت آورده دعوت به نورانیت، نورانیت الهی به وسیله حضرت آمده، حقیقت نور الهی که در عالم تجلی و تنزل پیدا میکنه، همون حقیقت نبوتی است که خدای متعال به قلب نبی اکرم عنایت فرموده که همه انوار عالم شعاع این نوره و همه مهمان این نورند. حضرت این نورانیت را آوردن در عالم و تنزل این نور به واسطه این وجود مقدس بوده. ملاحظه فرمودید در حدیث توحید، توحید صدوق، اونجا وقتی مشکات انوار الهی را حضرت توضیح میدن، میفرمان مشکات انوار الهی که انوار هدایت در اون نازل شده، صدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و اون چراغ پرفروغی که در این چراغدان برافروخته شده که همه عالم رو نورانی می کند، نور نبوتی است که خدای متعال در این وجود مقدس قرار داده. بنابراین این پیامبر، این شخصیت بزرگوار مبعوث شده به این که این نور توحید و هدایت الهی رو در همه جهان تجلی بده. هو الذی یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نورهی. خدای متعال در این آیه مبارکه سوره صف می‌فرماید که اونها می‌خواهند با دهان خودشون این نور الهی رو خاموش بکنن. این نوری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خودشون آوردند، و همه عالم رو میخوان نورانی کنند، اونها میخوان این نور رو خاموش کنند، و خدای متعال هم ارادش به این تعلق گرفته است که این نور رو به مرحله تمام و کمال برسوند. اون چه ما میبینیم هنوز در آغاز راه، لذا در ذیل این آیه نورانی روایات رو ملاحظه فرمودید، میفرماید ادامه دعوت حضرت در عصر ظهور و رجعت تحقق پیدا میکنه که این نور دعوت حضرت همه عالم رو روشن میکنه و همه عالم با این نور روشن میشود. حالا این پیامبر عظیم الشأنی که در عالم دنیا نزول اجلال فرمودند و ما رو دعوت کردند به توحید و این نور هدایت رو آوردند، این نوری که با ایشون آمده چیست؟ این هدایت و هدایی که آمده با حضرت چیست؟ و این شخصیت بزرگ مبدأ دعوتش چیست؟ عنایت دارید مبدأ مقام نبوت حضرت مقام عبودیت مطلقه حضرت هست. حضرت صاحب مقام عبودیت مطلقه هستند، یعنی تمام مراتب وجودی این وجود مقدس که همه مراحل عالم رو سیراب کرده و پر کرده، لمحه ای از مقام بندگی خدای متعال و خضوع و تواضع در مقابل کبریای الهی و عزت الهی خارج نشده. برای لحظه ای و چشم به هم زدنی در این وجود مقدس استکبار، تعزز در مقابل عزت خدای متعال و استکبار در مقابل کبریایی خدای متعال نبوده، دائما در حال سجده بوده. این عبودیت مطلقه مبدأ مقام نبوت حضرت هست. اون کسی به مقام نبوت کلیه میرسه که نبوت همه انبیا شعاع اوست، نازله اوست، که در روایت داریم فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند، اول مبعوث شدند در عالم ارواح بلای انبیا، این انسانهای کامل، این موحدهای کامل، این انبیا الهی که خودشون باید به مقام درک نبوت و هدایت برسن، اونها رو تربیت کردند، تزکیه کردند، تعلیم فرمودند و اونها رو مهیا کردند برای مقام نبوت. این نبوت حضرت که نبوت کلیه است، حاصل مقام عبودیت حضرت هست. لذا دیدید ما شهادتی که در باب حضرت میدیم معمولا اینجوریست: و اشهد ان محمدن عبده المنتجب و رسوله المرتضا. یا اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. اون کسی است که به تعبیر معصوم در دعای روز جمعه هست، اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا. اون کسی است که در مقام میثاق بر همه سبقت گرفته، سبقت در عبودیت و بندگی داشته. لذا روایات رو ملاحظه فرمودید که البته این ناظر به یکی از مقامات حضرت هست که وقتی جریان عالم ذر رو روایات توضیح میدهد میفرماید اول کسی که اقرار به ربوبیت خدای متعال کرده این وجود مقدس است و لذا خدای متعال ملائکه رو شاهد گرفته که من ولایت او رو بر همه مخلوقات جاری کردم. سبقت در مقام عبودیت و میثاق بندگی و عهد بندگی مبدع رسیدن به این مقام نبوت و نورانی شدن به نور هدایت همه عوالم هست. اون کسی میتواند حقیقتا منادی توحید باشه و دعوت به توحید کند و دعوت او ماندگار بشه که حقیقتا در مقام عبودیت مطلقه و بندگی مطلقه باشه. و الا اگر کسی در وجود خودش شرک، ولو شرک خفی باشد، ولو شرک اخفا باشه، چنین کسی نمیتواند دیگران رو به مقام توحید دعوت کند و یا برساند. این آیه نورانی رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال بیان میکند در باب نبی اکرم، قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. پیامبر ما، به مردم بگو سبیل من، اون راهی که من میرم و شما را هم به او دعوت میکنم، همین یک راهه. فقط دعوت به خدا میکنم، ادعو الالله علا بصیره، این دعوتم از سر بصیرته. راه من همین راهه و من اتبعنی، اونهایی هم که دنبال روی من هستند راهشون همین راهه، فقط به توحید دعوت میکنن. شاید این ذیل آیه به منزله تعلیل این حکم باشه. چرا؟ سبحان الله و ما انا من المشرکین. هم خدای متعال منزه هست از این که شریکی داشته باشد که من و پیروان من، اوصیاء من دعوت به او کنیم، و هم و ما انا من المشرکین، من هم مشرک نیستم. انسانی میتواند دعوت به توحید کند، منادی توحید باشد، دعوت به هدایت کند که خودش در مقام توحید باشه و اولین مقام عبودیت و صاحب مقام عبودیت کلیه و مطلقه باشه. این حقیقت نورانی است که میتواند حامل رسالت و نبوت الهی باشه. رسالت یک مقام معمولی نیست، اتصال به عالم غیبه، اتصال به مبدع علم الهی است. از عالم غیب هر خبری که برای عالم مادون میاد به وسیله همین مقام نبوت و رسالت هست. همه اخبار غیبی، همه اخباری که از عالم اسرار هست، عالم الوهی هست، به وسیله همین انبیاست که آمده. این طوری نیست که نبوت یک مقام قراردادی است، یک انسان رو به مقام نبوت نصب میکنن و قرار میکنن، اعتبار میکنن صاحب مقام نبوت بشه. مقام نبوت جزء مقامهای بلند و رفیع حقیقی و تکوینی است. لذا کسی میتواند منادی توحید بشه که صاحب این مقام هست، و کسی میتواند حامل مقام نبوت و نور هدایت بشه و واسطه بشه انوار هدایت الهی رو در عالم تنزل و تجلی بده که خود او در مقام عبودیت مطلقه باشه و نور و نورانی به نور بندگی شده باشد. اونگاه خدای متعال این انسان به مقام بندگی رسیده رو رسول بین خودش و مردم قرار می دهد، که حاصل این رسالت هم یک کلمه بیشتر نیست. حاصل این رسالت دعوت به توحید و دعوت به پرستش خدای متعال هست، که همه زندگی بشر تبدیل بشود به بندگی خدای متعال. حالا این پیامبر گرامی وقتی آمده انوار هدایت الهی رو با خود آورده، خود او چراغ هدایت است، سراجا منیرا و داعیا الی الله، صاحب این مقامات باطنی و مقامات حقیقی است، وقتی آمده میخواد همه عالم رو نورانی کند. در مقابل این وجود مقدس دشمنانی هستند که یریدون لیطف او نور الله، این نور الهی رو که این پیامبر با خود آورده میخوان این نور رو خاموش کنند. و خدای متعال هم ارادش به عکسه، والله متم نورهی، خدای متعال این نور رو تمام میکند، ولو این که مورد کراهت مشرکان باشد. اونهایی که شریک برای خدا قرار میدن طبیعی است نمیتوانند ببینن که عالم پر از انوار توحید بشه، همه در سایه توحید و بندگی خدای متعال زندگی بکنن. شاید در آیه بعد اون سرمایه‌ای که خدای متعال به این نبی اکرم داده که به واسطه این سرمایه عالم رو نورانی میکند بیان شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او همون خدایی که میخواهد این نور هدایت رو در عالم به تمام برسونه، او کسی است که ارسل رسوله بالهدى، رسول خود را فرستاده، اون کسی که مقام رسالت داره حقیقتاً، رسوله او رو فرستاده با دو تا سرمایه، بالهدى و دین الحق. یکی هدایی است که خدای متعال به این پیامبر داده و دوم دین حقی است که خدای متعال با این پیامبر گرامی همراه کرده. این هدا و دین الحق چیست؟ این هدا و دین الحق در قرآن و روایات معنا شده. من فقط یکی دو نمونه را عرض می کنم. این هدایت، این هدا، همون نور الهی است که خدای متعال به نبی اکرم داده. ملاحظه فرمودید این آیه رو، الله نور السماوات والارض، الله نور آسمان ها و زمین است. روایات توحید صدوق رو دیدید در توحید کافی و غیرش، فرموده هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض. خدایی که با پیامبر آمده همون نور الهی است که آمده است برای روشن کردن عالم، که میتوان گفت همان قرآن، این نورانیت قرآن هست که خدای متعال به این وجود مقدس عنایت کرده. ملاحظه فرمودید میفهمد قرآن هدن للمتقین، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدای متعال این پیامبر رو که فرستاده همراه با او یک هدایتی رو، یک نوری رو فرستاده، به او عنایت کرده، او با خود این نور رو تنزل داده در عالم دنیا که یکی از این انوار همون قرآن هست، انزلنا الیکم نورن، که در بعضی روایات این نور به قرآن تفسیر شده. خدای متعال با این وجود مقدس ابواب نور رو به سوی عالم گشوده، دریچه های عالم نور رو به سوی عالم باز کرده. خدای رحمت کند، امام رضوان الله تعالی علیه رو می‌فرمودند اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی بود، این حقایق برای همیشه پوشیده و مکتوم میماند، این اسرار برای همیشه سر به مهر میماند. اون کسی که واسطه شده و توانسته است این شرح صدر عظیم رو داشته و توانسته است که اون حقایق نورانی رو با خود تنزل بده، در قالب فهم انسانها پایین بیاورد تا دست ما به این حقایق برسه و تدریجاً به شفاعت این کتاب آرام آرام ما رو به طرف خدای متعال و به سوی اسرار قرآن هدایت بکند، این وجود مقدسه. اوست که مقام جمع دارد و در همه عوالم، به یک معنا عوالم خلقت، حضور داره و توانسته است اون حقایق نورانی رو از عالم بالا تنزل بده در عالم پایین. اگر نبود اون کسی که واسطه تنزل هست، این حقیقت برای همیشه در مقام غیب باقی میموند. خدای متعال به این شخصیت بزرگوار دو تا سرمایه داده، دو تا سرمایه رو با این وجود مقدس همراه کرده. یکی این هدا و هدایت و کتاب الهی است که همون نور خدای متعال هست که باید همه عالم رو نورانی بکنه، و دوم و دین الحق، به این پیامبر گرامی یک دینی رو عنایت کرده که دین حقه و بناست این دین در همه عالم ظاهر بشود، غلبه بر همه ادیان بکند. لیظهره علی الدین کله، اراده الهی هم به این تعلق گرفته که اون دینی رو که این نبی اکرم آورده اند غلبه بر همه ادیان کند. ولو کره المشرکون، ولو مشرکون نخواهن، اراده الهی به این تعلق گرفته که این دینی که به حضرت عنایت کرده این دین غلبه کنه و همه عالم رو فرا بگیره. حالا این دینی که خدای متعال به حضرت عنایت کردن چیست؟ این دین هم عنایت دارید یک حقیقتی است که ظاهر و باطنی داره، غیب و آشکاری داره. ظاهر این دین همین هدایت هایی است که تنزل پیدا کرده، اخلاق کریمه است که حضرت برای ما آوردند، اعتقادات نورانی است که برای ما آوردند، دستورات عملی است که برای ما آوردند. که ملاحظه فرمودید بزرگان گاهی دین رو خلاصه میکنند در اخلاق و اعتقادات و احکام و دستورالعمل‌ها. این مرتبه نازله دین هست. دین در پایین ترین مرتبهش وقتی تنزل پیدا میکنه میشه این دستورات، میشه اعتقادات، میشه اخلاق. عنایت فرموده اید شما وقتی معرفتی در قلبتون تجلی میکنه حالت روحانی و معنوی برای شما پیدا میشه، برای یک انسان راه رفته پیدا میشه، این حالت معنوی که برای او پیدا میشه، این حالت روحی که برای او پیدا میشه، این حالت رو ترجمه میکنه به یک مفاهیمی، بعدم از طریق یک کلماتی، یک آواهایی، یک الفاظ یا یک علائم کتبی این حالات خود رو عرضه میکنه. این علائم کتبی، این آواها، اینها حقیقت حال او نیستن، گرچه ارتباط با حال او دارن، حال او رو ترجمه میکنن، حال خوشی که براش در زیارت امام رضا یا مقام دیگه پیدا شده بیان میکنن، ولی حقیقت حال روحی او غیر این کلماته. حتی حقیقت حال روحی او غیر مفاهیمی است که این حالت رو به او ترجمه میکنه. اینا تنزل اون حالتند. این تشبیه تشبیه گویایی نیست، ولی از یک نظر بیان مطلب رو میکند. حقیقت دین هم غیر از این دستوراتی است که به ما میرسه. این مرتبه نازله اون حقیقت و دینه. دین در مرتبه نازله خودش میشود دستورات اخلاقی، اعتقادی و دستورات عملی. در باطن دین اگر عنایت بکنید، دین هدایت خداست که جاری میشه در عالم. و باز دین غیر از دینداری ماست. دینداری ما یعنی پذیرش دین. ما توحید رو میپذیریم، اخلاق حمیده رو میپذیریم، اعتقادات رو میپذیریم، دستورالعمل‌ها رو میپذیریم، میشیم دیندار. اگر دیندار شدیم حقیقت دین در ما تجلی میکنه، نورانی به نور دین میشیم. دین حقیقت و باطنش هدایت الهی است و باز به تعبیر دیگر ولایت خدای متعال هست باطن دین، که جاری میشود و اون کسانی که ایمان به این دین میآورن نورانی میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. و لذا عنایت دارید که گاهی از این دین تعبیر می شود به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از دین حق. روایت در کافی شریف هست از وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، زین همین دعایی که خدمتتون تقدیم کردم، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه طبق این کلام نورانی مرحوم کلینی فرمودن یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین به افواههم. اینا اراده کردن، تصمیم گرفتن نگذارن حقیقت نورانیت ولایت امیر المؤمنین که همون ولایت خدای متعاله، همون نور الهی است، همون دین حق است، در عالم جاری بشود. والله متم نوره. حضرت فرمودن والله متم الامامه. خدای متعال میخواد این امامت رو در عالم به مرحله تمام برسونه و این امامت ظهور پیدا کنه و جاری در عالم بشود.
بعد حضرت شاهد آوردن که نور یعنی مقام امامت، فرمودن لقولهی عز و جل آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که ما نازل کردیم، که این نور غیر خدا و رسولن. فرمود فنور هو الامام، نور همون امامی است که خدای متعال قرار داده. بعد از حضرت سوال کرد محمد ابن فضیل که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، آیه بعد از همین آیه که خدای متعال می‌فرماید خدای متعال پیامبرش را، رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد. این دین حق چیه؟ فرمودن هو الذی امر رسوله محمدا بالولایت لوصیه. اون دین حق همون ولایت وصی حضرت هست. ولولایت هی دین الحق، دین حق همون ولایت ولی الله العظم است که همون ولایت خداست که باطن دین هست. لذا در روایت دیدید حضرت فرمود ذیل این آیه که خدای متعال می‌فرماید که خدای متعال فواحش رو ما ظهر منها و ما بطن از فحشا منع کرده، چه ظاهر فحشا چه باطن فحشا، ذیل این آیه و آیات دیگر است در کافی و غیرش است. فرمودن حلال در ظاهر قرآن همین حلال هایی است که بیان شده، احکام الهی است. در باطن قرآن ولایت ماست. حرام در باطن قرآن ولایت ائمه جور دشمنان ماست. در ظاهر قرآن همین محرماته. لذا این محللات، این واجبات، این دستورات الهی مناسک رسیدن به ولایت حق، مناسک رسیدن به توحید، مناسک رسیدن به نور هدایت الهی هستند. کما اینکه محرمات آداب و مناسک خروج از توحید و ولایت حق و ورود به ولایت باطل هستند. بعد حضرت آیه رو ادامه‌ش رو فرمودن لیظهره علی الدین کله، خدای متعال این پیامبر گرامی رو فرستاده با او دو تا حقیقت رو نازل کرده که اگر این پیامبر نمی آمدن این دو حقیقت هم در عالم نازل نمی شد. یکی هدایت و کتاب الهی و نور هدایت الهی است و دوم دین حقی است که به حضرت دادن، که این دین حق یک ظاهری داره و باطنی. ظاهر دین حق همین آداب و دستورات و مناسک و اخلاق کریمه است و باطن دین حق ولایت ولی الله الاعظم امیر المؤمنین و ائمه هدات معصومین هست که واسطه در نزول این ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و اراده الهی هم به این تعلق گرفته لیظهره علی الدین کله، این دین حق، این دین توحید، این ولایت حق بر همه ادیان غلبه می کند، عالم تحت ولایت حق قرار می گیره. لیظهره علی الدین کله یظهره علی جمیع الادیان ان قیام المهدی علیه السلام. خدای متعال وقتی این وجود مقدس که وصی دوازدهم هستند ظهور می کنند، این دین حق رو، دین توحید رو و ولایت حق رو غالب بر همه ادیان می کند. والله متم نورهی به ولایت المهدی علیه السلام ولو کره الکافرون، ولو اونهایی که کافرند نمیخوان این حقیقت در عالم جاری بشه، که باز حضرت فرمودن کافرون به ولایت علیین، اونهایی که کفر به این مقام دارن نمیخوان این دین، این ولایت در عالم جاری بشه. خدای متعال برخلاف خواست اونها به واسطه اوصیاء معصوم حضرت این دین رو غالب میکند. حاصل عرضم این که این وجود مقدس که صاحب مقام عبودیت مطلقه هستند واسطه همه انوار هدایتند. خدای متعال به واسطه ایشون انوار توحید و هدایت رو در عالم جاری میکنه. دو تا سرمایه‌ای که به وسیله ایشون خدای متعال به بشریت عنایت کرده، یکی حقیقت قرآن هست و دوم حقیقت ولایت معصومین، که حضرت واسطه در نزول این دو حقیقت هستند. و همین دو حقیقت هم است که به اراده الهی عالم رو فرا میگیره و نورانی میکنه و غالب بر همه ادیان میشود در دوره ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام، که ولایت ایشون ادامه ولایت نبی اکرم و شأنی از شؤون ولایت نبی اکرم است. این جمله هم عرض بکنم. عرایزمو جمع بکنم. عنایت دارید در روایات متعددی است به تعابیر مختلف که همه انوار هدایت، همه فیوضاتی که به همه عوالم میرسه، حتی معصومین، اول به نبی اکرم میرسد، بعد از نبی اکرم به معصومین میرسد، بعد از معصومین به درجات بعد میرسه. در روایات و آیات متعدد این معنا آمده. یادم است از جمله در توحید صدوق این روایت نورانی رو به تعابیر مختلف بیان کردند که روز قیامت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ بحجزة الله، چنگ میزنند به حجزه الهی، به دامن خدای متعال. و نحن نأخذ بحجزة نبینا، و ما معصومین دست به دامن نبیمون هستیم، و شیعتنا یأخذون بحجزتنا، شیعیان ما سلمان، جابر بن یزید جوفی و امثال اینها دست به دامن ما هستند. اون وقت از حضرت سوال کردند که این حجزه مقصود چیه؟ حجزت الله در یک روایتی فرمودن یعنی دین الهی، در روایت دیگری فرمودن یعنی نور. نبی اکرم بدون واسطه، بدون حجاب متعلق به نور الهی است، و ما متعلق به نور نبی اکرم، و شیعیان ما متعلق به نور ما. نبی اکرم بلا واسطه متمسک به دین و هدایت الهی است. حقیقت دین، سر دین، باطن دین، اون هدایتی است که خدای متعال برای قلب نبی اکرم نازل میکنن که شخص ایشون به وسیله او هدایت میشن. نازله این دین اون چیزی است که به وسیله او دیگران هدایت میشوند، و خدای متعال به وسیله این وجود مقدس راه عالم غیب و عوالم سر رو باز کرده به سوی همه، همه انبیا و اولیا و حتی ائمه معصومین. بر اساس این روایات طریق هدایتشون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، و به این وجود مقدس هم دو چیز عنایت کرده که به واسطه این دو چیزی که عنایت کرده خدای متعال دعوت حضرت رو ماندگار و باقی و غالب بر همه ادیان میکند. یکی قرآن، یکی نور ائمه هدات معصومین، که این دو در عالم جاری میشوند که به وسیله خاتم الاوصیا وجود مقدس امام زمان علیه السلام عالم نورانی به نور قرآن و نور هدایت الهی میشود. و اشرقت الارض بنور ربها، این آیه‌ای که به حسب ظاهر راجع به معاد هست در روایات ما تفسیر شده به دوره ظهور وجود مقدس امام زمان، فرمود رب الارض امام الارض، رب زمین امام اوست. خدای متعال زمین رو به واسطه نور وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه روشن و منور میکند، و لذا در روایات متعددی داریم که همین آیاتی که تقدیم شد به ظهور امام زمان صلوات الله و سلامه علیه تفسیر شده که خدای متعال این پیامبر گرامی رو با نور هدایت خودش، با دین خودش، با دین حق و هدایت الهی فرستاده و اراده الهی به این تعلق گرفته که این دین و هدایت بر همه ادیان غالب بشوند و عالم نورانی به نور نبوت نبی اکرم، نور هدایت نبی اکرم بشه. ولذا دیدید در صلواتی که برای وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا از امام حسن عسکری نقل شده این تعبیر آمده وقسم بهی رؤوس از زلاله و یا وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین. خدایا اول به واسطه این وجود مقدس این سه چیز رو بساطش رو از عالم جمع کن، کفر، نفاق و الحاد. وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین. تا این ظلمت است، تا این جریان تاریک در مقابل ولایت حق هست، تا جریان کفر و استکبار در جهان هست، امکان تجلی ولایت حق نیست. و دوم وملع به الارض عدلا، اونگاه زمین رو به واسطه این وجود مقدس پر از عدل کن، که عدل حقیقتش تجلی ولایت معصومه، چون خود معصوم میزان، علیون میزان الاعمال، ترازو اوست، تجلی ولایت او میشه عدل. اونگاه و اظهر بهی دین نبیک، ظهور دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون دینی که حضرت آورده، که واقعا نگذاشتن در عالم ظهور پیدا بکنه. لذا ما هیچ کدام حتی مؤمنین کامل حقیقت اون دین رو نمیتونن بچشن، حقیقت اون نورانیتی که حضرت آورده نمیتونن درک بکنن تا دوره ظهور و رجعت، و لذا در رجعت باید برگردن تا به کمال هدایت برسند. حضرت وقتی میان اول بساط باطل رو جمع میکنن، اونگاه هست که اظهر بهی دین نبی یک، اون دین هدایت، نورانیت، صفا و شیرینی دین حضرت، نورانیت دین حضرت جز با ظهور امام زمان در عالم تجلی پیدا نخواهد کرد. جز با جمع شدن بساط باطل، بساط سقیفه و استکبار از اول تا آخر، باید این بساط ظلمت تو عالم جمع بشه تا این بساط ظلمتی که کفار در عالم بپا کردن و اهل نفاق، امکان ظهور دین حق برای ما نیست. لذا ما گمان میکنیم دین نبی اکرم رو فهمیدیم. این دین فهم نشده. فهم این دین، یافت این دین، بهره‌مندی از حقیقت و نورانیت این دین بعد از ظهور حضرت و محو دستگاه باطل هست که انشاءالله خدای متعال عیدی امروز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین، این 14 نور پاک و همه انبیا و اولیا و صلحا و شیعیان ائمه علیهم السلام رو تعجیل در ظهور حضرت قرار بدهد. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت اساتید و اعزه و بزرگواران خودم رو گرفتم. روز عید هست جا، و اگر اجازه میفرمایید دیگه من با چند جمله دعا مجلس رو به پایان ببرم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواح نافداه تعجیل بفرما. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. بلیات رو از وجود مقدس حضرت دور بدار. پروردگارا شیعیان حضرت در هر کجای عالم که هستند، شیعیان مظلوم عراق، لبنان، افغان و غیرش، به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اهل بیت خار و ذلیل بفرما. اسلام و مسلمین رو در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور و مستدام بدار. زعما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان ارواح و نافداه معزز و منصور و مستدام بدار. بر طول عمر و عزت و نفوذ کلمه ایشون بیفزا. به محمد و آل محمد دست ما رو از دامان ولای اهل بیت کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد لحظه به لحظه بر ایمان ما، معرفت ما، محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزا. به محمد و آل محمد ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره اولیاءت میهمان بفرما. برکاتی رو که در این ایام به اولیاء خودت عنایت میکنی تفضلاً از صدق سری امام زمان علیه السلام به یکایک دوستانش عنایت بفرما. به محمد و آل محمد ما رو از برکات این ماه، ماهای آینده و شب قدر برخوردار بفرما. به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. به کف با کفایتش پرچم کفر رو سرنگون بفرما. پرچم توحید رو در سراسر عالم به اهتزاز درآور. به محمد و آل محمد لحظه به لحظه محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار، معرفتش رو در دل ما افزون بدار. عرض ادب و تبریک ما رو به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.